اندکی معتدلتر از یهودیان عمل میکنن. اونها معمولا مهدویت رو از منظر ارتباط این آموزه با آموزه رجعت مسیح علیه السلام در آخرالزمان بهش پردازن و چون مهدویت اسلامی رو رقیبی در مقابل آموزه فرجام شناختی مسیحیت میبینن، بیشتر به این زاویه توجه نشون میدن. البته تفاوت های دیگه هم دارن.
اشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب و آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه یه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم. چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرارم. ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم. مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرا بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: سوگند به خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آنقدر غایب می شود که در زمان غیبت طولانیش از هلاکت نجات نمی یابند، مگر کسی که خدای بزرگ او را بر عقیده به امامت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ثابت گرداند و به او توفیق دهد که برای تعجیل فرجش دعا کند. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به شما که لحظات ارزشمند عمرتون رو به شنیدن برنامه بشارت اختصاص دادید. گاهی اوقات میشنویم علاوه بر اندیشمندان شیعه و علمای جهان اسلام، بعضی از دانشمندان و دینپژوهان غیر اسلامی هم بر روی بحث مهدویت متمرکز شدن و احادیث و روایات در این مورد رو واکاوی و بررسی میکنن. علاقمندی اونا به این موضوع دلایل زیادی داره که شاید بشه گفت یکیش فراهم آوردن خوراک لازم برای اقناع فکری مخاطبان غیر مسلمان در مورد مهدویته، تا افکار این مخاطبان در مسیری پیش بره که اونها ترسیم میکنن. در کنار این افراد متفکران مسلمانی هم هستند که یا زاده مغرب زمینند و اونجا به دین اسلام مشرف شدن، و یا مسلمانایی هستند که در نوجوانی و جوانی به کشورهای غربی مهاجرت کردند و اونجا ساکن شدند. این دستبندی رو آقای سید رضی موسوی در کتاب شرق شناسی و مهدویت انجام داده و بنیاد فرهنگی مهدی موعود هم اون رو منتشر کرده. نویسنده توی پیشگفتار کتاب این دستبندی و دلایلش رو مفصل توضیح داده و نماینده های هر گروه رو هم نام برده. بعد در بخش کلیات درباره شرق شناسی و معنای لغوی و اصطلاحی اون بحث میکنه، مستشرق رو معرفی میکنه و دوره‌های مختلف شرق شناسی رو شرح میده. وقتی من و شمای خواننده با مطالعه این بخش درک کاملی از این توصیف ها پیدا کردیم، آقای موسوی افراد مورد نظرش رو یکی یکی اسم میبره و درباره هر کدوم توی یک بخش مجزا صحبت میکنه. اون بخشی از افکار و باورهای این اندیشمندان برای نویسنده کتاب مهمه که اونها در آثارشون با مقوله اسلام، شیعه و به خصوص مهدویت و آموزه‌های اون برخورد کردن. اولین نفری که در سیبل بررسی قرار میگیره هانری کوربون، اسلامشناس بزرگ فرانسویه که برخلاف بسیاری از دینپژوهان غربی نگرش مثبت و همدلانه‌ای نسبت به موضوع مهدویت داره. نفر بعدی جیمز دارمستتر، استاد برجسته دانشگاه سوربن فرانسه، از معدود چرخشناسایی که درباره مهدویت کتاب مستقلی نوشته. دارمستتر تحت تأثیر افکار ابن خلدون عقیده داره که مهدویت به روشنی در روایات و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته نشده. فان فلوتن هلندی که اتفاقا شاگرد دارمستتر بود، گلدزیهر خاورشناس یهودی الاصل مجار، ادوارد برون انگلیسی و دیوید مارگولیوس افرادی هستند که در ادامه نظرات و کتاب‌های اونها درباره مهدویت شرح و نقد میشه. کتاب شرق‌شناسی و مهدویت در کل 18 نفر از مستشرقان مسلمان و غیر مسلمان رو نام میبره و آثار و افکارشون رو نقد میکنه. افرادی مثل رنه گنون، سید حسین نصر، حامد الگار، عبدالعزیز ساشتینا و مونتگومری وات. چاپ اول کتاب شرق‌شناسی و مهدویت اثر برازنده آقای سید رضی موسوی سال 1379 توسط بنیاد فرهنگ مهدی موعود به بازار اومد و سال 1391 تجدید چاپ شد. تا برنامه بعد و معرفی کتاب دیگه، روز روزگارتون خوش.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
دوستان ارجمند، ادعاهای ظهور مهدی از مغرب نشونه ذهنیت مردم این منطقه از ظهور منجی موعوده و نشون میده که اونها در جستجوی مصادیقی برای موعود بودن. بعضی از اخبار فقط آغاز ظهور مهدی را از مغرب میدونن. این پیشگویی ها از اهتزاز پرچمهای زرد در مغرب، اسکندریه و سپس در شام در زمان ظهور خبر میدن. خبرهایی هم به وقوع یک خسوف به عنوان نشونه ظهور مهدی در مغرب اشاره کردند. بخش دوم سخنان حجت الاسلام دکتر علی رات رو در برنامه بشارت با هم میشنویم.
محور دوم بحث ما در این جلسه قلمرو جغرافیایی مطالعات غربیان درباره مهدویت. ببینیم که در این کره خاکی، در کره زمین، مطالعات صورت گرفته درباره مهدویت به لحاظ جغرافیایی در چه کشورهایی یا در چه قاره‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. با پژوهش انجام شده به دست اومد که مهمترین پژوهش‌های غربیان درباره مهدویت رو میتوان به سه گونه اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی تقسیم کرد. در پژوهش‌های آمریکایی اولا اینها بیشتر روکرد کاربردی دارن، یعنی اینها از مطالعات مهدویت به دنبال نتایج عینی و قابل استفاده در تعاملات سیاسی فرهنگی با جهان اسلام هستن. اصولا مطالعات آمریکایی از این ویژگی برخوردار هست. البته این ویژگی گاه در برخی از مطالعات یهودی هم دیده میشه، ممکنه برخی از این ویژگی ها همپوشی هم داشته باشه، لکن در یک اقلیم یا در یک نوع خاص از مطالعات مهدویت در غرب از یک برجستگی و نمود خاصی برخوردار باشه. مطالعات آمریکایی بیشتر رویکرد کاربردی داره و تلاش دارن که از مطالعه مهدویت بتوانن نتایج اون رو در تعامل سیاسی فرهنگی با جهان اسلام به کار بگیرن و از اون بهره بگیرن. مستشرقان اروپایی که پیشگام هم بودن در حوزه مهدویت پژوهی و بیشتر آثارشون به زبان فرانسوی منتشر کردن، مطالعاتشون از یک تنوعی برخورداره. گویی این که اونها علاقمند هستند که اساساً این آموزه اعتقاد مسلمین رو بشناسن، از این جهت به ابعاد متنوع این آموزه توجه نشون دادن. آقای دکتر عبدالجبار ناجی در کتاب التشیع و الاستشراق این رو تأکید کرده که در پژوهش‌های اروپایی مهدویت شامل بحث‌های متنوعی هست و حتی در برخی از آنها به طور خاص به شخص امام مهدی و غیبت ایشون هم توجه جدی شده. در یک بیان ساده میتوان گفت که اروپایی ها فارغ از انگیزه های سیاسی بیشتر به دنبال شناخت مذهب شیعه و در دل اون آموزه مهدویت به عنوان یه فرقه دینی بودن. شاید بتوان گفت که این یک وجه تمایز مطالعات اروپایی از مطالعات آمریکایی در حوزه مهدویت پژوهی به شما میده. در مورد مطالعاتی که یهودیان یا اسرائیلیان انجام دادن پیشتر در محور نخستین برنامه گفتگو کردیم، لکن در ادامه بحثم به تفصیل به اونها خواهم پرداخت. در ادامه میخوام یک کمی مفصلتر به محتویات در مطالعات اروپایی و محتویات در مطالعات آمریکایی اشاره کنم. ببینید عزیزان فرهیخته، در مطالعات اروپایی اگه بخوایم ما یه تاریخ گذاری خوبی داشته باشیم، میبینیم که نخستین تلاش رسمی و شناخته شده اروپاییان در مطالعه محتویات رو میشه در فرانسه ردیابی کرد. در سال 1968 میلادی نخستین کنگره بین المللی مستشرقان درباره تشیع 12 امامی با عنوان تشیع امامیه در استراسبورگ آلزاس فرانسه برگزار شد. در این کنگره بین المللی مستشرقان به نام و معروفی چون هنری کوربن، ویلفرد مادلونگ، رینر، لمتون و دیگران مشارکت داشتند. بخش قابل توجهی از حاضران در این همایش محققان شیعی بودند، از جمله امام موسی صدر، این عزیز ما که اگر در قید حیات از خداوند شان رو حفظ کنه انشاءالله و به دامن جهان اسلام و جهان تشیعیشون رو زودتر برگردونه، علامه عبدالجواد فلاطوری و دیگران هم حضور داشتن. نکته مهم و درخور توجهی که در این همایش بهش پرداخته شد که پیش از وقوع انقلاب اسلامی هم بود، استزار دارید، که این بود که اونها تلاش داشتن آموزه محتویت و غیبت امام مهدی در سامرا رو به عنوان یه واقعه تاریخی مورد تحلیل و تبیین قرار بدن. لذا میتوان گفت که مطالعات اروپایی نخستین تلاش رسمی و جدی در این کنگره رخ داد.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشنایی لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
یهودیان هم مثل بیشتر مذاهب به طور قطع به ظهور یک منجی در آخر الزمان اعتقاد دارند. در کتاب تورات کنونی بشارات زیادی از ظهور مصلحی جهانی اومده. در زبور داوود تحت عنوان مزامیر در لابلای کتب عهد عتیق به بیانهای گوناگون درباره ظهور منجی نویدهایی داده شده. جالب اینه که مطالبی که قرآن کریم درباره ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از زبور نقل کرده عیناً در زبور فعلی موجوده و دچار تحریف و تفسیر نشده. اما امروز صهیونیست ها رویکرد متفاوتی به مهدویت دارند. حجت الاسلام دکتر علی راد در این باره بیشتر توضیح میدن.
همچنین اگر بخواهیم فعالیت پژوهشی دیگری از اروپاییان رو در این زمینه نام ببریم، میتوانیم به مقاله آیه ویلفرد مادلونگ اشاره کنیم با عنوان ولایت در نگاه شیعه در دوره غیبت امام، که مقدسی اون رو در بخش از کتاب خودش با عنوان مفهوم ولایت در صده های میانه اون رو عرض کنم خدمتون منتشر کرده. مهدویت در مطالعات آمریکایی رو عرض کردم که آمریکایی‌ها اندکی دیرتر از اروپاییان به مطالعات مهدوی پرداختن و بیشتر هم تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده در منطقه خاورمیانه به ویژه ایران، کویت، عراق و لبنان به این امر توجه نشون دادن. در حقیقت مطالعات آمریکایی در اثر یک سری حوادث و تحولات اجتماعی و سیاسی در منطقه خاورمیانه بوده که اونها رو سوق داد به مطالعه مهدویت. تو این زمینه اگر دوستان و مخاطبان عزیز بخواهم مطالعه کنن، میتوانن به همایش مهدویت و هزاره‌گرایی در اسلام، مفهوم مهدی در اسلام، عنوان یک همایشی بوده که در سال 1985 به همت مرکز پژوهش‌های ایرانی دانشگاه کلمبیا برگزار شد مراجعه کنند. در اونجا میبینید که مفهوم مهدی در اسلام، مفهوم مهدی در نگاه شیعه 12 امامی، غیبت مهدی، سفرای مهدی علیه السلام و مواردی از این بحث مورد توجه قرار گرفته و اون رو بحث کردن. این همایش مصادف است با زمانی که ایران درگیر جنگ ناخواسته با عراق بود که خود آمریکا هم از حامیان اون به شمار می اومد. بعد از سال 2000 میلادی ما ببینیم که وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا گزارشی رو به عنوان اسلام سنی و اسلام شیعی منتشر کرد و در اون اطلاعاتی رو درباره شیعه و سنی و اختلافات اعتقادی اونها ارائه کرد. در این گزارشی که این دو وزارت آمریکایی منتشر میکنه به اعتقاد به مهدویت به عنوان یکی از اختلافات میان شیعه و سنی تاکید میشه. این گزارش به لحاظ زمانی بعد از جنگ دوم خلیج فارس یعنی حمله عراق به کویت و انتفاضه شیعه در عراق یعنی در سال 1991 تهیه شده. مخاطبان فرهیخته توجه دارن که ورود وزارت دفاع و ورود وزارت امور خارجه به تهیه گزارش و بررسی و مطالعه اختلافات شیعه و سنی و به طور خاص مهدویت نشون میده که آمریکایی‌ها میخوان از این به عنوان یک حربه و ابزاری استفاده کنن و از اون به نفع خودشون استفاده کنن. همچنین در سال 2001 کلارک در کتاب میراث شیعه فصلی رو به اعتقادات قدیم و جدید شیعه اختصاص داد و در اونجا به بحث امامت و غیبت هم عرض کنم خدمتتون توجه نشون داده. تو این زمینه باز مطالعات دیگه‌ای هست که میتونید به منابعی که تو این زمینه هم هست مراجعه بفرمایید. مهدویت در اسرائیلی یا یهودی تبار که قسم سوم هست بیشتر هم در اسرائیل این نوع پژوهش‌ها و مطالعات انجام میشه، کاملا رویکردی متفاوت داره. اینها عرض کردم اولا بیشتر گرایشات صهیونیستی دارن و تلاش میکنن که از شناخت این اعتقاد در باور شیعی به عنوان یک ابزار برای نقد اون استفاده کنن، نقاط تردید ابهام رو در این آموزه برجسته میکنن، تلاش دارن که در بنیادهای روایی و منابع مهدویت تردید ایجاد کنن، این اعتقاد رو اقتباسی از مسیحیت یا یهودیت ارائه کنن و تلاش میکنن که مهدویت اسلامی رو با شبهاتی روبرو کنن و مانع در حقیقت توسعه و ترویج این اعتقاد اسلامی در بین مسلمانان و به ویژه جهان اسلام بشه.
در عبور از گذر لحظه ها، در تپش مدام زمین و نگاه زهرآلود زمان، دست های ما تو را می طلبد یا مولا. مهر در سراشیب جاده عمل، زیر چرخ های سنگین ستم له می شود در نبودت. تو ما را رها نخواهی کرد و ما هر روز و هر ساعت و حتی هر ثانیه در آرزوی زیارت رخ چون خورشیدت دست بر آسمان داریم و در محمل نیاز از پروردگار بلند مرتبه ظهور پرشکوه تو را تمنا می‌کنیم. دوستان ارجمند، به پایان برنامه بشارت امروز رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما گرامیان رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تاب دار.
یا
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و اهل بیته و صل على ولی الحسن و وصیه و وارثه القائم بأمرك والغائب في خلقك والمنتظر لإذنك. اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده واكشف عن بأسه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الرعب وثبت به القلب وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين وألهمه ألا يدع منهم ركنا إلا هدى ولا هما إلا قدى ولا كيدا إلا ردى ولا فاسقا إلا حدى ولا فرعون إلا أهلك ولا سترا إلا هتك ولا علما إلا نكسا ولا سلطانا إلا كسبا ولا رمحا إلا قصفا ولا مطردا إلا خرقا ولا جندا إلا فرقا ولا منبرا إلا أحرقا ولا سيفا إلا كسرا ولا صنما إلا رضا ولا دما إلا أراقا ولا جورا إلا أبوتا ولا حصنا إلا هبا هدما ولا بابا إلا ردما ولا قصرا إلا خربا ولا مسكنا إلا فتشا ولا سهلا إلا أغطأ ولا جبلا إلا صعدا ولا كنزا إلا أخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين همه را عطر گل نرگس ما زنده کند همه را عطر گل نرگس ما زنده کند دهد از او خبری غنچه اگر خنده کند
دهد از او خبری غنچه اگر خنده کند
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی
اگر آیین شبی محو نگاهش باشی
اگر آیین شبی محو نگاهش باشی
آسمونا سر زدی بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومد
در ایام فرخنده شعبان المعظم ماه شادی اهل بیت علیهم السلام میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه رادیو انتظار
موج اف ام ردیف 95 ممیز 0.5 مگاهرتز
آقا روی قدمات میاد
رادیو انتظار
صدای امید و پویایی
هلی 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 هلی
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنه
مشند و بالا جوون لیلا دلبر بابا جوون لیلا
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت
اینا فتحنا لك فتحا مبینا
اومده یه قرص کامل ما
شما عزیزان با 5 قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید
صاحب شجاعت جبون لیلا وارث غیرت جبون لیلا
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید
آخر غیرت جبون لیلا آخر غیرت جبون لیلا
بیا ساحت بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد.